سیوم مهزار 402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان، بحث در حقیقت شرعیه رو می کردیم، رسیدیم به این که اونی که لازم است ما اولا در بحث حقیقت شرعیه بشناسیم، شناخت الفاظی است که متداول است در زبان فقها و اقسام اون. گفتیم اقسام این الفاظ مختلف، یه قسمش، قسم اول، یه اصطلاحات علمی است که این اصطلاحات علمی بعد از تدوین فقه در واقع حادث شده است. گفتیم مانند طبقات ارث و موانع ارث و امثال ذلک. خب این قسم اصلا بحث حقیقت شرعیه درش جاری نمی شود، چون این متأخر از زمان شارع است. قسم دوم الفاظی است که برای معانی شناخته شده ای شارع اون را استعمال کرده است، لکن لا على سبیل نقل والوعز. شارع این الفاظ را نه وعز کرده و نه نقلش داده است از معنای لغوی به معنای جدید، بلکه آن را در همان معنای اولیه خودش استعمال کرده است، مثل همه الفاظ معاملات. معاملات بالمعنى الاعم، کن نکاح و طلاق و زهار و الادخ و البیع و الاجارت و الهبت، همین جور برید جلو. اینا همیش در همون معنای اولیه خودش استعمال شده است. بله، ربما شارع قیودی شروطی اضافه کرده است، ربما قید و شرطی را حذف کرده است. و از این قبیل قسم دوم است الفاظ عباداتی که معروف بوده است قبل از شارع، مثل حج، طواف، حتی صلات. علا قولن، خب اینا الفاظی است برای معانی دینی و عبادی، خیلی خب، لکن قبل از شارع هم استعمال داشته است در ادیان سابقه. بنابراین اینم میشد شارع اون را استعمال کرده است بلا نقل ولا وضع. قسم سوم الفاظی است که در شرع اقدس استعمال شده است، لکن سابقه‌ای در عرب برای این الفاظ وجود نداشته است و این الفاظ قلیل است. نمیگیم نیست، قلیله، کمه. خب و غالبا هم که استعمال میشود با قرینه استعمال میشود تا مراد از آن معلوم باشد. بنابراین وقتی با قرینه استعمال شده است دیگه معناش همون چیزی خواهد بود که قرینه بر اون دلالت دارد. دقت کردید؟ بنابراین وقتی که این سه قسم را شما در نظر بگیرید، میبینید بحث حقیقت شرعیه فقط در قسم سوم جاری میشد، اونم تازه در فرض غیر غالبش. چون غالبش استعمال با قرینه است و استعمال با قرینه دلالت بر وضع ندارد. اگر ما لفظی داشته باشیم شارع استعمال کرده باشد، عرب نسبت به این لفظ فی ما سبق چه نداشته باشد، در این موردی که شارع داره استعمال می کند عرب اون را نشناسد در این مورد. خب و شارع آن را بدون قرین استعمال کند، اون وقت این می شود حقیقت شرعی. ببینید، پس یک بحث قلیل الجدواس، قلیل المنفعت است، مصادیق بسیار اندکی دارد. دقت کردید؟ لذا ما ابتدا میبایست این اقسام رو بدانیم تا ببینیم که این بحث چقدر برای ما کارگشایی داره. ثم این اقسام رو که خدمت شما عرض کردیم، بعضی گمان کرده اند تمام این اقسام داخل در محل نزاع است. خب گمانشون این است که هر لفظی را که متداول در زبان شارع است، این بحث حقیقت شرعیه در موردش چه میشد؟ جاری میشود. در حالی که اینجور نیست. سه قسمش کردیم. در دو قسم اول اصلا بحث حقیقت شرعیه جاری نمیشود. در قسم سومم جایی که غالب باشد و غالبش استعمال با قرینه هست، باز حقیقت شرعی بحثش جاری نمی شود. بنابراین اینی که گمان کرده اند هر آنچه که در لسان شارع استعمال می شود از لغاتی که دال بر معانی شرعی دارد، این داخل در محل بحث است، این یک توهم چیست؟ فاسد، نادرست است. توجه فرمودید؟ خب جناب صاحب هدایه قدس سره یک شروطی را برای ورود در بحث حقیقت شرعیه گذاشته است. اول کلام است که شارع وضع کرده است یا نه؟ شارع نکاح را شارع وضع کرده برای نکاح؟ بیع را شارع وضع کرده برای بیع؟ بله؟ یا اینا بوده از قبل؟ طواف را شارع وضع کرده؟ حج را شارع وضع کرده؟ اینا عباداتی است که در ادیان گذشته هم بوده است. پس بنابراین اینا وضع شرعی ندارد. توجه میکنید؟ پس اینا خارج از دایره حقیقت شرعی هست. یعنی باید بحث صغروی نیست، باید محل نزاع منقح بشود. حقیقت شرعیه یه بحثی که فراگیر باشد نیست که همه لغاتی که در شرع اقدس استعمال می شود رو بگیرد. یه بحثی است که دایره حقیقت شرعیه علا فرض وجودش یه دایره بسیار محدوده. از این لغات هست. دقت کردید؟ محل نزاع، محل نفی و اثبات معلوم بشود. جناب صاحب هدایه قدس سره یک شروطی را به عنوان لفظی که شما اون رو میخوان وارد کنید در دایره بحث حقیقت شرعیه ذکر میکند و این شروط چند تا شرط خوب دقت بفرمایید. شرط اول میفرماید اون لفظی که میخواهد داخل در این بحث بشود میبایست جزء الفاظ متداوله در لسان متشرعه باشد از قدیم الایام. یعنی اگر یک مصطلح جدید است، خب ولو مصطلحی است که بعد از شارع استعمال شده است، اون دیگه نمیتواند داخل در این بحث بشود. دقت فرمودید؟ پس اولا میبایست استعمال این را، لغت را ما داشته باشیم از قدیم الایام، یعنی از زمان شارع در این معنا استعمال بشود. این شرط اول. شرط دوم، این استعمال در همان زمان شارع برسد به حد استعمال حقیقت، یعنی در معنای حقیقی استعمال بشود. دقت فرمودید؟ و الا اگه در معنای مجازی یا با قرینه دارد استعمال می شود، خب این دیگه از بحث حقیقت شرعیه چه می شود؟ خارج می شود. شرط سوم، این که این الفاظ، خب الفاظی باشد که شارع اقدس به وسیله این الفاظ از معانی شرعیه دارد تعبیر می کند. خب این شد سه تا شرط. می‌فرماید اگر این سه تا شرط در مورد هر لغتی صادق باشد، نزاعی که ما در بحث حقیقت شرعیه داریم در مورد اون لغت هم جاری می شود. و این شروط را استظهار کرده است از بیانات کسانی که قائلند به ثبوت حقیقت شرعیه. سه تا شرطش چه شد؟ یه بار دیگه، الفاظ متداول باشد در السنه متشرعه از قدیم الایام، یعنی برسد به زمان شارع. استعمال لفظ در این معنا شرط دوم، الا نحو حقیقت باشد لل مجاز. شرط سوم، این الفاظ الفاظی باشد که شارع اونها را استعمال کرده است در این معانی شرعیه. به این سه شرط بحث حقیقت شرعیه در مورد یک لفظ و یک کلمه جاری می شود. ثم خود جناب صاحب هدایه اختیار فرموده اند قول به اثبات را، که بله ما حقیقت شرعیه داریم، و استدلال کرده است برای وجود حقیقت شرعیه به یک ادله که برخی از این ادله ضعفش ظاهر و واضح است و خود ایشونم اعتراف دارد به ضعف این استدلال ها، لکن اعتذار میارد که شما برخی از این ادله را اگر ضم بکنید به برخی دیگر از این ادله، از ضم بعضی به بعضی برای شما ظن حاصل می شود و ظن به ثبوت تحقق شرعیه کافی است برای اثباتش. ایشون می فرمایند اینجا ظن کفایت است برای اثبات حقیقت شرعیه. خب چه بگوییم خدمت ایشون؟ میگیم آقا اگر این شروطی را که خود شما گفتید ما بخواهیم لحاظ بکنیم با ذکر این شروط، قول به ثبوت حقیقت شرعیه در همه این الفاظی که محل نزاع است با جریان این شروط، قول به ثبوت حقیقت شرعیه بسیار سخت است، اثباتش بسیار مشکل است. بله می توان پذیرفت ثبوت حقیقت شرعیه را فی الجمله. یعنی چی؟ یعنی این که ما قائل بشویم بالحقیقت شرعیه به نحو ایجاب چی؟ ایجاب جزئی، که ایجاب جزئی نقیضش چیست؟ سلب کلیست. یعنی حقیقت شرعیه را سلب کلی نمیتوان کرد، لکن در موارد قلیلی به نحو موجبه جزئیه قابلیت چه دارد؟ اثبات دارد، خصوصا اگر وضع شرعی را اعم بگیرید از وضع تعینی و تعینی، یعنی بگید هر دوش میشد، چه شارع تعینن لفظ رو وضع کند چه تعینن لفظ وضع بشود در لسان شارع، یعنی شارع اینقدر استعمال کرده در معنای جدید که دیگه لفظ حقیقت می شود و بدون قرینه استعمال می شود در معنای جدید. خب اگر وضع را ام بگیرید، نبگویید وضع تعیینی است که آقای آخوند گفت اگر یادتون باشد تو فرمایشش، اگر وضع را ام بگیرید، بله الا نحو موجبه جزئیه در موارد قلیلی حقیقت شرعیه قابلیت اثبات داره، مثل صلات لغتاً به معنای دعا باشد، خیلی خوب در لسان شاره، در خود زمان شاره، صحابه‌ای که معاصر با شارعند وقتی در هر کدامشون در شبان روز لفظ صلات را اقلن 20 مرتبه استعمال می کردند، یا چی؟ یا به گوششون می خورد و مراد از اون عبادت چه بود؟ عبادت مخصوص بود، خیلی خوب اون وقت می توانیم بگوییم که صلات حقیقت شرعیه است در زمان شارع برای عبادت مخصوصه، لکن لا بالوضع تعیینی بل وضع تعینی، یعنی در اثر کثرت استعمال دیگه تمام اذهان از شنیدن لفظ صلات منتقل می شدند به چی؟ به این عبادت مخصوصه. تازه بناً بر این که صلات رو شما در ادیان سابقه چی؟ عبادت مخصوصه ندانید، و الا اگر صلات را در ادیان سابقه عبادت مخصوصه بدانید، دوباره همین یکی هم از دستتون میره، چون در زمان شارع دال بر عبادت مخصوص نیست، در ادیان ابراهیمی گذشته هم وجود داشته است. بنابراین این عبادت مخصوصه سابقا بوده است، لذا این یه دونه مورد مصداق هم از دست شما خارج می شود. لذا بحث حقیقت شرعیه بله عمده این است که شما بتوانید براش مصداق پیدا کنید. اگر گفتید صلات در ادیان ابراهیمی قبل نبوده است، خب و در این دین و شریعت محمدیه در عبادت مخصوص به کار می رود، و بحث صلات میشد مصداق بحث حقیقت شرعی. خب به جهت این که در زمان خود شارع بله این نقل از دعا به عبادت مخصوص تحقق پیدا کرده، و صحابه وقتی که نام صلات رو می شنیدن همه اذهان متوجه چه می شد؟ عبادت مخصوص. لکن گفتیم لا بالوضع چی؟ تعیینی، یعنی شارع نیامده است اعلام کند یه روز بر کرسی وضع بنشیند و نام اون روز رو بگذارد روز چی؟ وضع، و در اون روز بگوید که یا ایها الناس اعلموا، خب اعلمو که انی وضعتو لفظ الصلات الذی کان عندکم بمعنى الدعاء لهذه العبادت المخصوصه. اینجور که نبود است که آقای آخوند میگه وضع تعیینی، دقت میکنیم؟ علا فرضیم که تحقق پیدا بکند وضع چیست؟ تعیونیست، یعنی در اثر کثرت استعمال دیگه اذهان همه متوجه به چه می شود؟ به این عبادت مخصوصه. تازه این فرضم مال اونجاییست که شما این عبادت مخصوصه رو در ادیان سابقه نداشته باشید، در حالی که در ادیان سابقه این عبادت مخصوصه را با همین نام نماز داریم. و اوصانی به صلاة و زکات ما دمتو حیا، از زبان عیسی نقل میکنه، و برن به والدتی، درسته؟ خب این داستان. بنابراین پس صلات که مال بفرمایید یه مصداق گشتیم و گشتیم و گشتیم برای حقیقت شرعیه پیدا کردیم، تازه این مصداقم علا قولن است، یعنی علا قولی که در ادیان سابقه صلات به معنای عبادت مخصوصه نباشد، و ظاهر آیات قرآن این است که در ادیان سابقه وجود داشته است. نگون نماز اونا با نماز ما فرق دارد. این فرقی که شما میگید مثل فرق بین مصادیق نماز خودمون است. چجور مصادیق نماز ما فرق دارد با هم؟ یکی نماز به جماعت میخواند، یکی اول وقت میخواند، یکی فرادا تو خونش میخواند، یکی آخر وقت میخواند، یکی بیمار است چی؟ نشسته نماز میخواند، یکی بیماریش بدتر است خوابیده نماز میخواند. و اینا همه مصداق نمازه. اونی که نشسته نماز خونده است، آقای روح الامین حالش که خوب شد نمازای نشسته رو باید قضا کنه؟ نه، کافیست. وظیفش همون بوده است که انجام داده، احتیاج به قضا نداره. خوابیده نماز خونده است، احتیاج به قضا داره؟ نتوانسته وضو بگیرد، با تیمم نماز خونده است، تیممی که مشروع بوده. خب احتیاج دارد قضا کنه؟ با تیمم حتی میتواند چه بشه؟ با تیمم حتی میتواند پیش نماز بشه. با تیمم میتونی حتی پیش نماز بشی، به شرطی که رکوع و سجودت چه باشد؟ رکوع و سجودت اختیاری باشد. اگر معذور باشی در غسل یا وضو عذرن شرعی، یا میتوانی حتی پیش نماز بشی به شرطی که رکوع و سجودت اختیاری باشی. توجه کردی؟ یعنی با تیمم حتی میشه پیش نماز شد. بنابراین اینا احتیاج به قضا نداره. خب ببینید مصادیق نماز در خود شریعت ما چقدر با هم اختلاف پیدا کرد. خب پس اونم نماز که میخواند مثل اختلاف نماز ما با نماز مسیحی داخل در کلیسا، مثل اختلاف در مصادیق نماز خودمون است. مسیحی هم میگه نماز. توجه فرمودی؟ ظاهرا جودام نماز دارن دیگه. نمیدونم، بله باید از ملا جودا بپرسیم. خب از بعضه مشایخ، از بعض مشایخ نقل شده است که قائل شده است به ثبوت وضع تعیینی لا تعینی. ما گفتیم اگر وضع داشته باشد به نحو حقیقت شرعیه، وضعش وضع تعینیست لا تعینی. از بعض مشایخ نقل شده است که فرمودند نخه وضع دارد علا نحو حقیقت شرعیه و وضعش هم تعینیست، و شاهد آورده است بر فرمایش خودش این روایت را که الصلاة ثلاثة اثلاثٍ ثلث طهور و ثلث رکوع و ثلث سجود. فرمودن این روایت، یا در داستان صوم تمسک کرده اند به این روایت که لا یزر الصائم اذا اجتنب اربع خصال. به صوم صائم ضرر نمی خورد اگر اجتناب کند از چهار چیز: الاکل و شرب و نساء و چی دیگه؟ بله؟ نساء همون جماع است دیگه. نساء را چکار دیسک نمیزنن؟ نساء همون جماع. ول ارتماس، خب ول ارتماس و فلما، خب به اینم تمسک کرده و فرموده اند. اینی که میگه صلات سه قسمت داره، سلسش تهوره، سلسش رکوعه، سلسه دی سوم سجود، یا صوم صائم اگر از این چهار تا اجتناب کند دیگه صومش دوچار مشکل نمی شود. این مثل قول چیست؟ قول مخترع بعض المعاجین است، معجون. کسی که معجونی را اختراع کرده است، اجزاء معجون را دارد چه می کند؟ می شماره. میگه این معجون باید این اجزاء را داشته باشد. مثلا معجونی که در طب قدیم است به نام اتریفل، خب معجون اتریفل در طب قدیم میگه این اجزا رو دارد. این میشد چی؟ این میشد وضع، به قول ایشون وضع تعینی. خیلی خوب، بنابراین میگد صلات و صوم اینا حقیقت شرعیه هستن و وضعش هم وضع چیست؟ وضع تعیینی است. چه اینجا الان مشکل پیش میاد؟ خدمت این بعض مشایخ عرض میکنیم که این روایاتی که شما در باب صلات و در باب صوم خواندید، این روایات مربوط به عصر شارع نیست. روایت از صلات و سلاست و اسلاسن مروی از امام صادق علیه السلام است و روایت از صائم لا یضر الصائم اذا اجتنب اربع خصال مروی از امام باقر علیه السلام است و کلام این است که در حقیقت شرعیه وضع در زمان شارع شده باشد و شارع هنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین این روایت ها که از این دو امام همام علیه ما السلام است، هیچ انتاجی در بحث حقیقت شرعیه ندارد و دلالت بر وضع تعیینی نمی کند. توجه فرمودید؟ خب تا اینجا دایره بحث معلوم شد که اولا دایره بحث، بله بفرمایید، چه الفاظی رو میگیرد و ثانیاً این بحث قلیلت الجدواس، بحثی است که منفعتش بسیار کم است. اگر ما بتوانیم اثبات کنیم بحث حقیقت شرعیه را به نحو موجبه جزئیه، یعنی در بعض کلمات مثل صلات میشد اثباتش کرد، اونم تازه بالوضع الچی؟ بالوضع تعینی، لا بالوضع تعینی که آقای آخوند میگه، بالوضع تعینی. تا تازه اونم بنابر اینی که این لفظ از ادیان سابقه به ما میراث نرسیده باشد. و الا اگر گفتید که صلات در ادیان سابقه بوده است، صوم در ادیان سابقه بوده است، کما کتب علی الذین من قبلکم، پس بوده است قبل از شما همین صوم، حج همین جور، زکات همین جور، اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، خب پس زکات بوده است، حج بوده است، و اذن به ابراهیم میگه و اذن فی الناس بالحج، اینا همه در ادیان ابراهیمی سابق بوده، مشترکات همه ادیان ابراهیمی است. بله مصادیقش ممکنه جا به جا بشه، یعنی صوم واجب اونا یه روزای دیگه بوده است، صوم واجب ما انتقال پیدا کرده است به شهر الله، و لذا تو روایت داریم ما رمضان صوم مختص به کیا بوده است؟ به انبیا، صوم مختص به انبیا صوم شهر رمضان بوده است. خدا این را برای امت مرحومه صوم چه قرار داده؟ واجب قرار داده است. تو ادیان دیگه صومشون روزای دیگه بوده، ولی برای خصوص پیامبران صومی که واجب بوده است به غیر اون صومی که در دینشون بوده است، صوم شهر رمضان هم بوده است. صوم انبیا در امت مرحومه چه شده است؟ واجب شده بر عادی افراد امت مرحومه. نفهمیدید چیه معنیش؟ یعنی اینا بله احترامشون در حد انبیاء چیز امتهای دیگر است، لذا عبادتی که برای انبیاء امم گذشته بوده است برای تمام افراد امت پیامبر خاتم جعل شده. پس بنابراین اگر ما اینا را هم بگوییم در ادیان سابقه بوده است، خب دیگه اصلا بحثی به نام حقیقت شرعیه اصلا مصداق پیدا نمی کنه. یعنی اگه این رو بپذیریم وقت داریم سر بی صاحب می تراشیم. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.